مهربان و میخواییم که به اتفاق یکایی که شما عزیزان گذر تازهی به هنر داشته باشیم، اونم با کافه رادیو.
شبکه ی رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس.
میخواهم دوباره زندگی
کنم. دوباره زندگی کنم.
با صدا.
صدا کن من. صدای تو خوب است.
ضیافت مرگ عطر و طعمش دعاست. اجرش هم نزول صلوات و حمد و قلب و بلاست.
موسیقی.
من چقدر دوست دارم خانم. من چقدر دوست دارم خدا. من چقدر دوست دارم خدا. من چقدر دوست دارم خدا.
و نگاهی به یک کتاب خواندنی. کافه رادیو.
برای خودت ارزش قائل باش. آدم ها خیلی زود متوجه میشن تو چقدر خودتو جدی میگیری. از مرزهات، از سکوتت، از نگفتنت و از چیزهایی که حاضر نیستی به هر قیمتی تحمل کنی. بعضی وقتا اونقدر برای نگه داشتن یک معاشرت، یک موقعیت یا حتی نگاه خوبی دیگران تلاش میکنیم که کم کم از خودمون فاصله میگیریم. یه بار کوتاه میایم، یه بار بی احترامی رو نادیده میگیریم، یک بار بیش از حد توضیح میدیم و بعد میبینیم همه رو راضی کردیم جز خودمون. فکر میکنم آدمی باید یه جایی از زندگی یاد بگیره که ارزشش رو از نگاه دیگران قرض نگیره. امروز ممکنه تحسینت کنن و فردا همون آدم ها حتی حواسشون به تو نباشه، دنبال زندگی خودشون باشن. اگه حال خوبت رو به تأیید دیگران گره بزنی، عملا اختیار آرامشت رو هم به دست اونها دادی. بعضی وقتا هم احترام به خودت یعنی قبول کنی قرار نیست همه تو رو بفهمن، همه دوستت داشته باشن یا همه انتخابت کنن. بعضی جاها باید بدون دلخوری و بدون توضیح اضافی فقط مسیر خودت رو ادامه بدی. قرار نیست برای ثابت کردن خودت تمام انرژیت رو خرج نگاه و حرف دیگران کنی. احترام به خودت یعنی بدونی لازم نیست برای پذیرفته شدن همیشه موافق باشی، لازم نیست برای موندن کسی از مرزهای خودت عقب بری، لازم نیست ارزش خودت رو مدام برای دیگران ثابت کنی. مهربون باش اما خودتو فراموش نکن. احترام بذار اما احترام هم بخواه. میدونی بعضی وقتا بزرگترین احترام به خودت اینه که بدونی کجا باید بمونی، کجا باید تلاش کنی، کجا آروم و محترمانه و انسانی راهت رو ادامه بدی.
ای که در شبهای دوری گریه می کردی برایم، رفتی و بعد از تو دنیا غرق شد در گریه هایم. بی تو آوازی دلم را پر نخواهد داد دیگر، بی تو حتی شوق خواندن مرد دیگر در صدایم. بی تو آغاز سکوتم، بی تو پایان تانه، خنده هایم بی دلیل و گریه هایم بی بهانه. گرچه دیگر هستیم را شوق دیداری نمانده است، باید از باران بگیرم خاطرات مردم را.
یا که عادت میکنم با بغض گلدان پشت شیشه، یا به دریا میدم گلهای باران خودم را. تا به کی باید به یاد روزهای رفته باشم؟ بعد از این باید تو را از خاطراتم پس بگیرم، یا به شوق لحظه برگشتنت عاشق بمانم، یا شبی در آخرین رویای غمگینم بمیرم. بی تو آغاز سکوتم، بی تو پایان ترانه، خنده هایم بی دلیل و گریه هایم بی بهانه. گرچه دیگر هستیم را شوق دیداری نمانده است، باید از باران بگیرم خاطرات مردم را، یا که عادت میکنم با بغض گلدان پشت شیشه، یا به دریا میدم گلهای باران خودم.
به نام خدایی که بعضی از با ارزشترین داشته های زندگیمون رو نه توی حساب بانکی گذاشته، نه توی عنوان و جایگاه و موفقیت هامون، گذاشته توی آدم هایی که وقتی حالمون خوب نیست از لحن صدای ما میفهمن، وقتی اشتباه میکنیم زود قضاوتمون نمیکنن، وقتی زمین میخوریم دنبال ضربه بعدی نیستن. به نام خدایی که هنوز پدر هست، مادر هست، خانواده هست و هنوز آدم هایی هستن که بودنشون به زندگی ما آرامش میده. سلام به شما همراهان کافه رادیو، امروز سه‌شنبه است و من علیرضا کنگلدو دوباره اومدم که چند دقیقه کنار هم دیگه باشیم، حرف بزنیم، موسیقی بشنویم و شاید وسط همین حرفای ساده به چیزهایی فکر کنیم که توی شلوغی زندگی کمتر بهشون توجه میکنیم. حالتون چطوره؟ کجای این سه‌شنبه صدای ما رو میشنوید؟ کجا هستین؟ توی ماشینید؟ سر کاری؟ توی مسیر برگشت؟ یا شاید خونید و رادیو هم کنار بقیه یه صداهای خونه روشنه؟ امروز میخوام از یک واژگان خیلی ساده شروع کنم، این که به موقع باشید، به موقع برای دیدن آدم ها، به موقع برای سراغ گرفتن، به موقع برای رفتن به خانه پدر و مادر، به موقع برای نشستن کنارشون حتی اگه فقط چند دقیقه باشه. میدونید خیلی از کارهای زندگی رو میشه عقب انداخت، جلسه ای رو جابجا کرد، کاری رو گذاشت برای فردا، برنامه‌ای رو دوباره تنظیم کرد، اما بعضی دیدارها رو نباید اونقدر عقب انداخت که تبدیل به حسرت بشن. بعضی وقتا مادر میگه که یه سر بیا اینجا، ما میگیم که این هفته خیلی گرفتارم. پدر میگه که یه روز بیا بشینیم یه چایی با هم دیگه بخوریم، ما خودمون فکر میکنیم که فرصت خیلی زیاده. نمیدونم خواهر، برادر، دوست قدیمی، فامیل یا یکی از آدمهای نزدیک زندگیمون میگه که یه روز همدیگر رو ببینیم و ما دنبال یه روز کاملا خالی میگردیم، اما زندگی معمولا روز کاملا خالی به هیچ کدوم از ما نمیده. میدونید من فکر میکنم عزیزان واقعی زندگی ما همونهایی هن که شاید با ما اختلاف نظر داشته باشن، چند سال همدیگر رو میشناسیم اما بعضی وقتا یه اختلافهایی وجود داره، شاید بعضی وقتا ناراحت بشن، شاید حتی بعضی رفتارهایی ما رو نقد کنن، اما بعد ما رو هیچ وقت نمیخوان، برای شکست ما خوشحال نمیشن، برای اعتبار ما خوشحال میشن. وقتی حال خوب نداریم تلاش نمیکنن حالمون رو بدتر کنن. خیلی وقتا پدر و مادر همینن دیگه، ممکنه نگاهشون با ما فرق داشته باشه، ممکنه نسلشون، تجربهشون و حتی زبان ابراز نگرانیشون متفاوت باشه، اما پشت خیلی از حرفاشون یه جمله ساده وجود داره که میخوام حالت خوب باشه. و عجیبه که بعضی وقتا برای کارها و آدمهایی وقت زیادی میذاریم، اما دیدن پدر و مادر، خانواده و بعضی رفقای قدیمی رو مدام عقب میندازیم، میگیم هفته بعد، میگیم وقتی کارم کمتر شد، میگیم وقتی شرایط بهتر شد، اما زندگی همیشه منتظر خلوت شدن تقویم ما نمیمونه. قرار نیست حتما اتفاقی افتاده باشه، قرار نیست دست پر برید، قرار نیست دیدارها همیشه رسمی و برنامه‌ریزی شده باشه. بعضی وقتا همین که در رو باز کنید بگین که گفتم یه سر بیام ببینمتون، خودش میتونه یه اتفاق خوب توی یک روز معمولی باشه. در عصر سه‌شنبه ازتون دعوت میکنم که همراه من باشید با کافه رادیو از شبکه رادیوی جوان.
به من چیزی بگو، شاید هنوزم فرصتی باشه، هنوزم بین ما شاید یه حس تازه پیدا شه، یه راهی من وا کن تو این بیراهی بمباز، یه کاری کن برای ما، یه مایی هنوزم هست. به من چیزی بگو از عشق، از این حالی که من دارم، من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم، تو هم شاید شبیه من تو این برزخ گرفتاری، تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری، گریزی جز شکستن نیست، منم مثل تو میدونم، نگو باید برید از عشق، نمیتونی، نمیتونم. به من چیزی بگو از عشق، از این حالی که من دارم، من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم، تو هم شاید شبیه من تو این برزخ گرفتاری، تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری.
میز نام آشنا. میدونید بعضی نام ها فقط یک اسم نیستن، پشت هر کدوم سالها تجربه، خاطره و اثری ماندگار وجود داره. در بخش نام آشنا به سراغ چهره‌هایی میریم که نامشون برای خیلی از ما آشناست و حرفای شنیدنی زیادی درباره‌شون وجود داره. این بخش رو با هم دیگه بشنویم.
نام آشنا. اولین عالمی که به طور گسترده شروع به فارسی نویسی کرد و با این کار فاصله بین زبان فقها و مردم را کمتر کرد.
اون در دوران شاه سلیمان صفوی و شاه حسین صفوی زندگی می‌کرد.
بهاره حاصلیان هستم. لقب شیخ الاسلام در دوران صفویه طبق چیزی که مطالعه کردم و متوجه شدم، بعضی از علمای مسلمان به خصوص از اواخر قرن چهارم به بعد وقتی به بالاترین مقام دینی و علمی می رسیدن این لقب رو می گرفتن.
شهاب زوقی هستم. شیخ الاسلام در دوره صفوی به مقام مذهبی می گفتن که علاوه بر اختیارات در امور شرعی، در امور عرفی هم صاحب اختیار بودیم. به علمایی که مد نظرشون بوده و شایسته تر بودن از بقیه این مقام رو اعطا می‌کردن برای اجرای یه سری از مسائل شرعی و عرفی.
در سال 1307 قمری در اصفهان به دنیا اومد.
تو مدت زمان خیلی کمی فقه و کلام رو یاد میگیره
و فقط 13 سال داشته که ملا صدرا بهش اجازه روایت رو میده.
در عین همکاری با حاکمان همیشه بهشون نصیحت میکرد تا از مسیر درست دوری نکنن.
توی یکی از فصل‌های کتاب عین الحیات از احوال و معاشرت با حاکمان زمان خودش نوشته.
هرچه من فکر میکنم که هر چقدر علما بتونن مسائل فقهی و مسائل شرعی رو بتونن به زبان مردم معمولی توضیح بدن، خب طبیعتاً فهم این مسائل برای مردم خیلی راحت تر میشه.
به نظر من نزدیکی زبان علما به زبان مردم عادی خیلی تاثیرگذاره در یادگیری مفاهیم دینی و علمی، به خاطر اینکه ما در عصر و دوره زندگی میکنیم که مکاتب مختلف به هر طریقی مدعی نجات و هدایت یا احقاق حقوق بشریت هستند و چون انسانها هم فطرتاً هیچ اندیشه‌ای رو بر مبنای جبر نمیپذیرن، خب فقط مکاتب و اندیشه هایی که راه تصرف قلب ها رو بلد باشن و از ایجاد جاذبه یا باور قلبی برای آدم ها غافل نمونن در یاددهی مفاهیم علمی، دینی، مذهبی و چیزهای دیگه موفقن.
سال 1099 قمری پادشاه صفوی بهش عنوان شیخ الاسلام رو میده تا تغییراتی ایجاد کنه.
در 73 سالگیش بیشتر از 100 عنوان کتاب به زبان فارسی و عربی نوشته بود.
یکی از کتاب‌های مشهورش بهار الانوار هست.
محققین اولین کتابش رو میزان المقادیر میدونن که در سال 1063 قمری تألیف شده.
آخرین کتاب نوشته شده توسط ایشون کتاب حق الیقین هست که مربوط به سال 1109 قمری میشه.
بله، ایشون رو که هر کسی کوچکترین تحقیق یا مطالعه‌ای در زمینه علوم اسلامی، فقه و یا اصول داشته باشه قطعا میشناستشون.
میدونم که از علما و فقهای برجسته دوران صفوی بودن.
توی تقویم روز 30 مرداد به عنوان روز بزرگداشت علامه مجلسی نامگذاری شده.
ایشون در سال 1110 قمری از دنیا رفتن.
فقیه و عالم ایرانی، علامه مجلسی.
خب عصر شما بخیر. کافه رادیو شبکه رادیوی جوان، برنامه‌ای که هر روز تقدیم شما میشه و خوشحالم که با شما هستم. به این داشتم فکر میکردم که بعضی سوال‌ها هیچ وقت از زندگی آدم بیرون نمیره، فرقی هم نمیکنه تو چند سالت باشه، 18 سالت باشه یا 50 سالت. مثلا اینکه چرا بعضی آدم‌ها تا آخر عمر دنبال بی رویا میرن، چرا بعضی حاضرن سالها وقت بذارن برای نوشتن یه کتاب، ساختن یه فیلم یا خلق یه اثر هنری که شاید هیچ تضمینی هم برای موفقیتش وجود نداره، اما عشقش اینه که این کار انجام بده و سالها زمان بذاره. اصلا چرا انسان اینقدر اصرار داره چیزی به دنیا اضافه کنه؟ یه ساختمون، یه شعر، یه نمایشنامه، یه قطعه موسیقی، یه نظریه علمی، یا حتی مثلا یه ایده‌ای که بعداً دستمایه ساخت یه اثر هنری بشه. انگار ما فقط برای زندگی کردن به دنیا نیومدیم. و همیشه به دوستا و رفقا میگم که چقدر خوبه که همه ما در واقع وقتی که اومدیم به این دنیا یه کاری کنیم که یه چیزی رو از خودمون به یادگار بذاریم، یک زیبایی از خودمون به یادگار بذاریم. دوست داریم چیزی رو به جهان اضافه کنیم که قبل از ما وجود نداشته، یه شکل دیگه بوده. از همین نقطه هنر و این پژوهش رو تحقیق به هم دیگه میرسن و هر دوشون هم حاصل یه ناآرومی قشنگی هستش که دوست داریم که یه اتفاقی رو رقم بزنیم تو این دنیا. دکتر حسین دریابگی با من هستش در کافه رادیو. حسین جان سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام، قربون سلامت بشین، روز همگی بخیر باشه، امیدوارم که تا اینجای روز حال همه خوب باشه.
خیلی متشکرم، خوشحالم صداتون میشنوم.
قربونه.
امروز میخوام در مورد همین موضوع یا موضوع دیگه که حالا توی ذهنت هست برای امروز گفته بودی که میخوای صحبت کنیم بریم جلو، چون که از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم به هنر زیبایی‌های خاص خودش رو داره. مخصوصا خیلی خوشحالم که با تو دوستیمو شروع کردم در برنامه کافه رادیو، چون چیزای زیادی رو تازه شنیدم، اون هم از زبان کسی که سالها داره کار پژوهشی انجام میده در هنر.
همیشه خوشگل دو شروعش میکنیم بحث رو، زیبا و درست بیانش میکنی که کلی ایده های مختلف و بحث های مختلف میاد تو ذهنم که من سعیش بکنم. همیشه با هم حرف میزنیم، کلی ایده میگیرم از هر کدوم. ولی امروز گفتم که راجع به یه چیزی حرف بزنیم، راجع به این که ما همیشه تصویر ذهنی داریم. من یه مدتی با بچه های تمرینی رو میدادم توی کلاس بهشون که اینا بهشون گفتم که یه سری موسیقی ها رو گوش کنن و تصویرهای ذهنی خودشون رو بنویسن یا براش یه تصویری رو بکشن، هرچقدر هرجور که میتونن راحت برن. چون که ما وقتی موسیقی رو میشنویم همیشه تصویر ذهنی داریم، در ساده ترین حالت ممکنه تقریبا همه این کارو کردیم، خودمون جای خواننده یا مثلا این پوزیشن فرض کردیم و خب یه ویدیو کلیپی مثلا باش ساختیم اینجوری. ولی ما همیشه وقتی یه موسیقی رو میبینیم میشنویم یه تصویری رو میبینیم تو ذهنمون. حالا شاید بعضی مثل من باشن، مثلا برای راه رفتن یه مدل موسیقی داشته باشن، برای تمرکز و کار کردن یه مدل موسیقی گوش کنن، خب خیلی ها ممکنه این کارو بکنن، ولی ما همیشه تصویر ذهنمون میسازه از ولی همیشه از کنار این تصویر راحت عبور میکنی. در صورتی که این خودش یک مبدع خلاقیت یا مبدع ساختن، وقتی بچه ها می نوشتنش، وقتی بچه ها می کشیدنش، با یک زاویه ای از خودشون روبرو می شدن که شاید تا حالا بهش دقت نکرده بودن. تخیل ناخودآگاه ذهن خودشون.
درسته.
تخیل ناخودآگاه ذهن دیگه این چیزی نیستش که بخواییم مثلا بگیم که یک هنرمند رو با شخص عادی تفاوتی درش ایجاد بکنه. تخیل در ذهن ما انسان ها به طور کلی از یک حاشیه، از یک منبع تغذیه میکنه. یعنی تصاویر، صداهایی که میشنویم، تصاویری که میبینیم، حتی جملاتی که میخونیم یا هر چیز دیگری، اینا همه توی ذهن ما یه سری آرشیو ایجاد میکنن که میمونه. وقتی که این اتفاق توی ذهن ما میمونه و ذهن ما شروع میکنه به تخیل کردن، میره برمیگرده به تمام این آرشیو. حالا ما خیلیش رو یادمون نمیمونه، همچون که در روزمره داریم تو خیابون میریم، یه چیزایی رو میبینیم، یه چیزایی رو میشنویم، میخونیم، اینا همه تا آخر شب یاد ما ممکنه نمونه، ولی پس ذهنمون تو آرشیو هست. وقتی شروع میکنیم تخیل کردن، ذهن ما به دو شکل از این آرشیو استفاده میکنه. یکی ما بهش میگیم تخیل شبیه ساز، یعنی میاد از این تصاویر و شنیده ها و صدا ها توی ذهن ما یک تصویری میسازه شبیه به چیزی که ما بیرون در واقع دیدیم. یعنی مثلا یه درختی رو که ما در واقع دیدیم، یک خونه ای رو که در واقع دیدیم، یا یک محیطی رو که در واقع دیدیم، و برای ما میسازه تو ذهنمون این تصویر. یه شکل دیگه هم برخورد میکنه ذهن ما که ما بهش میگیم تخیل خلاق، که اکثرا هنرمندا این شکلی ازش استفاده میکنن. تخیل خلاق میاد این ترکیب رو یک جوری به وجود میاره که ما به ازای بیرونی نداره، یعنی در واقعیت وجودی نداره. یه درختی رو میسازه از ترکیب همه درخت هایی که ما دیدیم، که این درخت شبیه هیچ کدوم از درخت های طبیعی و واقعی نیست. بنابراین این تصویر ذهنی هنرمندانه، یا حالا به قولی بعضی میگه آرتیستی، که ساخته میشه دیگه، از اونجا به بعد فقط مهارت در ارائه اون تصویره. بنابراین من دوست داشتم راجع به این نگاهه و این تخیله و این کاری که تو ذهن ما اتفاق میفته امروز صحبت بکنیم، تا از همه بخوام که یه بار دیگه که دارن موسیقی گوش میکنن یا یه جایی که نشستن، حتی به صدای طبیعت دارن گوش میکنن، چون خودش یک موسیقیه، یادم باشه راجع به موسیقی این مدلی هم با هم حرف بزنیم، به اون تصویری که تو ذهنشون شکل میگیره یک کوچولو بیشتر اهمیت بدن، یک کوچولو بیشتر مکس بکنن، حتی یادداشتش کنن، و حتی اگر بلدن تکنیک و مهارتش رو دارن که بکشنش، نقاشیش کنن، یه جوری توی خودشون نگهش دارن، و این خودش مبدع یک حس هنرمندانه، خودش مبدع یک تولید اثره، مبدع یک آموزش به ذهن ما که اون تصویر تخیل تو برای من مهمه، به ذهن خودمون داریم میگیم برای من مهمه و بیشتر برام تولید کن.
حسین جان، صدای رودخانه میخوام پخش کنم، خود صدای موسیقی کم بشه. همین که الان حسین اشاره کرد بهش.
بله.
بله، بفهمید شما.
دست داد درد نکنم. اینکه همیشه میدونی دقیقا
کی
کجا چی کار بکنی. ممنون.
خب ادامه صحبت ساز کنم.
عرضم به خدمت شما که این برسیم به این آشتیه با تصویر ذهنیمون. یعنی ما یه جایی از پایه اصول و قواعد و نظم و شناخت کادر و رنگ و شکل و بافت صحبت کردیم یه روزی با هم، یه جایی داریم از این تصویری که تخیل ما خودش، یعنی حالا این سورئالیست ها یا فراواقع گراها، مکتب هنری قرن بیستم بوده، اونا بهش میگن خودکاری روانی ناب. اجازه میدیم ذهنمون خودش بدون دخالت آمدانه ما خودشون تصویری که دلش میخواد رو بسازه. ما فقط بهش یه محرک مثل موسیقی یا یک فضای آرامش بخش میدیم.